الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض غصتا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين هدیه پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام و جهت تعجیل در فرجش و سلامتی وجود مبارکش همه با هم صلواتی بفرستیم الله هم
صلی علی محمد آل محمد
توفیقی است که یه چند شبی خدمت شما باشیم انشاءالله بتونم از این فرصت خوب در جمع شما جوانان عزیز کمال استفاده رو بکنم نیت من این است که بحثی رو مطرح بکنم که برای شما مفید باشه حالا تا چقدر این نیت من تحقق پیدا بکنه خدا میداند با توجه به این که شما جوان ها هم انشالله همتتون عالیست و توقعتون هم بالاست تو بحث صحبت انشالله بحثی که مطرح میکنم برای شما مفید باشه یه مسئله اول عرض بکنم که دانستن مسائلی که انسان بهش مبتلاست میدونید که جزء واجبات شرعی است شما تو این باب تقلید تمام رساله ها نگاه بفرمایید نوشتن یادگیری مسائلی که انسان به آن مبتلاست واجب است این یکی از واجبات این است که انسان مسائل شرعیش رو یاد بگیره حالا بحث عبادی باشه کسب و کار باشه فرقی نمی کند هر چیزی که انسان مبتلا بهه واجب است یاد بگیره چون تا انسان مسئله یاد نگیره نمیتونه رعایت بکند این که امیرالمومنین علی علیه السلام تو ایام خلافتش تو بازار راه میرفتند به این بازاری ها کاسبا میگفتن الفقه ثم المتجر اول برید دینتون رو بفهمید احکام رو یاد بگیرید بعد برید تجارت بکنید کسب و کار بکنید راجع به بحث عبادی هم همینطوره گاهی اوقات انسان مرتکب حرام میشود چون نمیداند حرام است واجبی را ترک میکند چون نمیداند واجب است لذا یادگیری واجبات و محرماتی که انسان بهش مبتلاست این جزء واجبات است من یک کتابی رو آدرس میدم به شما اگر این کتاب رو گیر بیارید بخونید چون بعضی از کتاب ها خوندنش واجبه واجب شرعیه مثل کتاب هایی که مجموعاً در مورد یادگیری احکام شرعی نوشته شده یه مؤسسه در قم هست به نام فقه و زندگی الان حدود 50 جلد چاپ کرده احکام اصناف مختلف را مثلا طلا فروش ها چه احکامی رو باید رعایت کنن رایانه، موبایل، نمیدونم هرچی صراف ها، رستوران ها، آرایشگر ها خیلی جالبه اینا اگر توی اینترنت بزنید یا اگر پی دی افش باشه نگاه بفرمایید خیلی چیزای خوبیه خب خوندن این کتاب ها برای کسی که مبتلا به واجب است خدا رحمت کنه علمای ما رو مرحوم آیت الله آقای مشکینی یک کتاب نوشتن تحت عنوان واجبات و محرمات در اسلام ایشون واقعا زحمت کشیدند یعنی کار رو برای ماها و شما جوانها خیلی ساده کردن شما خیلی باید برید بگردید تو رساله جاهای دیگه که آدم مجموعه واجبات و محرماتش رو پیدا کنه حالا ایشون زحمت کشیدند یک کتاب نوشتند من البته برای یه جلسه قبل از مرمزون میخواستم یعنی آدرس داده بودم دیگران رفتن پیدا نکردن چاپش تمام شده ولی شما اگر پیدا بکنید خیلی کتاب خوندنی است ایشون مجموعه واجبات و محرمات رو لیست کرده واجبات اعتقادی واجبات اخلاقی واجبات احکام محرمات تو همه ابواب این کتاب شما بخونید یه بار دوبار با مجموعه واجبات و محرمات آشنا میشید همونا رو رعایت بکنید اون واجبتون رو عمل کردید حالا یکی از مسائلی که تو ماه مبارک رمضان ممکنه برای آدم پیش بیاد بحث سفر در ماه مبارک رمضان است اگر شما میدانید کسی بعد از ظهر ماه مبارک رمضان سفر بکند روزه اون روزش درست است اما اگر قبل از ظهر ماه رمضان بخواد مسافرت بکند این روزه اون روزش اشکال داره منتها با یک توضیحی خب بعضی ها هستن بالاخره مقیدن یا دوست دارن برن سفر بکنن، پنجشنبه جمعه تفریحی زیارتی سیاحتی. خب شب تصمیم میگیره فردا من برم مسافرت، فردا صبح. خب آیا این میتونه صبح بشینه مفصل صبحانه بخوره چون من میخوام برم مسافرت؟ نه، تا انسان مسافر نشه نمیتونه بخوره. باید شما برید از حد ترخص که گذشتید شدید مسافر، اون وقت میتونید بخورید. نه اینکه من تو خونه چون میدونم میخوام برم مسافرت بشینم بخورم. این کار حرام است و علاوه بر اینکه قضا داره کفاره هم داره. پس این نکته مهم است. بعضیا برای فرار از روزه میخوان مسافرت کنن، میخواد روزه نگیره، حالا شغلش اقتضا میکنه یا گرماس یا هر چیزی که از علتی که خودش میداند با خدای خودش میخواد روزه نگیره، میخواد یه جنبه شرعی به روزش بده. خب میگه ما بریم مسافر بشیم، بعد برگردیم و خب روزمون ما مسافر بودیم دیگه. این یه نکته خیلی مهم میداره. کسی که میخواد این کار رو انجام بده 22 کیلومتر و نیم از دیوار شهر تهران، اونایی که بلاد کبیره نیست، بلاد کبیره بحثش فرق میکنه که امام نظرشون بود رحمت الله علیه، شما 22 کیلومتر و نیم رفتید از دیوار شهر رفتید بیرون، میشید مسافرت، مسافر میشید. اونجا باید بخورید و برگردید. اما اگر فقط برید و برگردید قبل از ظهر تو محلتون باشید، باید شما نیت روزه بکنید و اگر نیت روزه نکنید کار حرام انجام دادید. پس وقتی اگر کسی خواست بخوره، البته میگن مکروه ولی عیبی نداره کسی برای فرار روزه هم مسافرت بکنه، بعدم بعد غذاشو به جا بیاره و این میره، باید تو سفر بخوره برگردد تا روزه، تا اون روز بشه مسافر و روزشو بخوره. و الا اگر نخوره و برگرده قبل از ظهر تو محلشون باشه، حتما باید نیت اون روز رو بکند و الا کار حرام انجام داده، کفاره هم براش می آید. یه صلوات بفرستی. خب ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی خداوند ماه رمضان را با قرآن معرفی میکنه و ماهی است که پیغمبر فرمودند در اون خطبه شعبانیشون که همتون شنیدید، فرمودند که فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. فرمودن از پروردگارتون با نیت صادق و دلهای پاک دو چیز رو از خدا تو این ماه بخواهید. یکی از خدا بخواید توفیق روزه داشته باشید، این خیلی مهمه، چون روزه غیر ماه مبارک رمضان با روزه ماه مبارک از زمین تا آسمان فرق میکنن. خاصیتی که این روزه تو این ماه داره، این یکی. دوم از خدا بخواید توفیق تلاوت قرآن پیدا بکنید. بی توفیقی است اگر ماه رمضان کسی موفق به قرآن خواندن نشود. میدونید بعضی هم هستن یا کثیری هستن تو ماه مبارک رمضان فقط روزه میگیرن، نه دعایی نه قرآن، هیچ، فقط روزشو میگیرن، یک صفحه قرآن، یک آیه قرآن، ابدا. اینا بی توفیقی است، یقین بدانید. من یه بحثی رو از قرآن میخوام خدمت شما عرض بکنم. خب تو ذهن من، خب جمعیت و جلسه من اومده بودم، خب همون بود که حالا من مطرح میکنم، خصوصا بعدم صوتش رو میشتم، از سخنرانی میشتم، انشالله استفاده بکنن. بحث نوعیه از قرآن و برای شما جوان ها خیلی خوبه این بحث. این عباراتی که عرض میکنم خوب به ذهن بسپارید. تربیتی ترین کتاب در عالم قرآن است و تربیت پذیرترین موجود در عالم انسان است. این سخن به این معناست که هر چی که در این قرآن خداوند نازل فرموده سمت و سوی هدایت و تربیت انسان رو دارد. هر کتابی موضوعی داره، مثلا شیمی موضوعش مواد، فیزیک موضوعش روشن است، ریاضی عدد است، هندسه خط است، هر کتابی موضوعی داره. اگه از من و شما به عنوان مسلمان سوال بکنند که موضوع قرآن چیست، این کتاب موضوعش چیست؟ موضوع قرآن یک کلمه، هدایت انسان است، همین. حتی آیات علمی قرآن هم برای هدایت انسانه. مثلا آیه‌ای که اشاره به جاذبه زمین دارد، آیه‌ای که اشاره داره به کرات میگردن و حرکت میکنن در سوره رعد نگاه بفرمایید، آیه‌ای که قانون زوجیت رو در عالم ثابت میکند، همه چیز زوج است جز خدا، حتی این آیات علمی هم برای تربیت و هدایت انسانه. خدا نمیخواد قانون علمی بگه، خدا برای تربیت و هدایت انسان این آیات رو نازل کرده. خب برای تربیت انسان خداوند یکی از شیوه های بسیار مهم قرآنیش ارائه الگوست، یعنی شخصیت هایی رو برای الگوی انسان شدن و تربیت و هدایت و سعادت ارائه می کند. این شخصیت های مثبت الگویی قرآن دو دسته هستند، دسته معصومند، انبیاء خدا هستند، و دسته غیر معصومند. ما با انبیاء کاری نداریم، یعنی انبیاء الهی، چون من بگم پیغمبر، بگم حضرت موسی، حضرت عیسی، زود همین حرفی که مشهور تو بین ماست میزنیم، یه بو پیغمبره، به ما چه ربطی داره؟ خدا شخصیت هایی رو به ما آدرس داده که من و شما نمیتونیم بگیم او اون شخصیت بود، به ما چه ربطی داره؟ یعنی من برای شما شخصیت هایی رو قرآنی معرفی میکنم به عنوان الگو، که اینها از نظر طبقات اجتماعی از من و شما خیلی پایین‌تر بودند در زمان حیات خودشون، اما تحت تعلیم و تربیت پیامبر زمان خودشون و کتاب آسمانی زمان خودشون قرار گرفتن، به این جاها رسیدند. پس ما حدود 26 تا پیغمبر تو قرآن داریم که خداوند نام میبرد، 26 تا. این 26 تا پیغمبر برای الگوست، برای اینکه من و شما از زندگی اونها درس بگیریم و این تربیت خودمون رو و هدایت خودمون رو به اون نقطه کمال برسانیم. این انبیاء رو بحث نداریم، میخوام شخصیت‌های الگویی قرآنی غیر معصوم را برای شما بگویم. یعنی آدم‌های عادی به جایی رسیدن که خداوند از اونها اسم برده و اونها رو به عنوان شخصیت‌های بزرگ مطرح میکنه، هم در قسم آقایون هست هم در قسم خانم‌ها هست. مثلا یکی از اون شخصیت‌های الگویی قرآن لقمان حکیم است. لقمان برده بود، بنده و شما که برده نیستیم، او اصلا تو بازار برده فروش ها خرید و فروش می شد، از این دست به اون دست می خریدن می فروختن جناب لقمان را، برده بود. خب الان من و شما برده نیستیم، آزادیم، یعنی از نظر طبقه اجتماعی خیلی نازل تر از بنده و شما بود، جزء مؤمرین تاریخ هم بود، حدود 700 سال عمر کرد و در عمرش 400 تا پیغمبر رو هم دید و یه نوبت به فرزندش گفت فرزندم من 400 تا پیغمبر دیدم، از هر پیغمبری یه نکته آموختم، 400 تا مطلب آموختم، میخوام 8 تاشو به تو بگم، که خودش بحث مفصلی است. یه کتاب تحت عنوان لقمان این دارالحدیث چاپ کرده، خیلی جالبه شما بخونید. حالا من بعضی مسائلشو عرض میکنم امشب به اندازه وقتی که هست. این لقمان آقا به کجا رسید که خداوند از سخنان او به عنوان مواعظ الهی یاد میکنه؟ ببینید استعداد انسان کجاست. سه تا مطلب رو برای اینکه ارزش خودمون رو بیابیم و ارزان نفروشیم خودمون رو و عمر تلف نکنیم، ما استعدادمون خیلی بالاست. ما پیغمبر نمیتونیم بشیم اما لقمان حکیم میتونیم بشیم. ما پیغمبر نمیتونیم بشیم، مسلماً هیچ کس نمیتونه پیغمبر بشه، اما سلمان فارسی میتونیم بشیم، مقداد میتونیم بشیم. این راهش به روی همه بازه. این فیض آویزه گوش یه نفر و دو نفر نیست. سلمان آقا موقعیتی که داشت، او یه مدتی اصلا شاید بت میپرستید یا شاید اصلا تو مسیر گمراهی بود، باباش رئیس آتشکده فارس بود. من یه پنج جلسه یه موقع متاسفانه ضبط نکردم راجع به سلمان صحبت کردم، اما سلمان به کجا رسید که پیغمبر فرمود سلمان من اهل البیت؟ سلمان به کجا رسید که وقتی مائده آسمانی برای حضرت زهرا می آمد، ایشونو خبر می کردن که با حضرت زهرا این مائده آسمانی رو بخوره؟ محرم خانه امیرالمؤمنین بود. یک کتاب این مرحوم محدث نوری نوشتن تحت عنوان، بله اگه اسمش خاطرم بیاد، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، حدود 500-600 صفحه است، ترجمهش هم شده، من دیدم تقریبا، نگاه توریستی هم کردم استفاده کردم. خب ایشون عجم بود، فارس بود، این عرب ها خیلی بهش حسادت میکردن. امیرالمؤمنین یک روایت فرمود که ما تقولو فی سلمان، چی میگید شما راجع به سلمان؟ فرمود علم اولین و آخرین در سینه سلمان است. این استعداد ماست، این عظمت ماست، این استعدادی است خدا در تک تک ماها قرار داده. و شما میدانید دوستان، یکی از حق و ناسخا این است که آدم استعداد کسی را بکشد. از بین ببرد. این یکی از حق و ناسهای بزرگه. یه کسی استعداد داره عالم بشه، اندیشمند بشه، مهندس و دکتر بشه، برسه به جاهای بلند و بالا، این استعداد رو اگر کسی کور بکنه از بین ببره، خیلی حق و ناس بزرگی به گردن دارد. پس این شخصیت‌های غیر معصوم که به اینجا رسیدن، میخوام بگن ای انسان، مقام تو خیلی عالی است. به تعبیر جناب سعدی، رسد آدمی که جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یک. دوم، این انسان‌ها ظهور این جمله خدا به ملائکه است که ملائکه گفتن که خدایا می‌خوای کسی رو خلق بکنی که روی زمین خون بریزد، فساد بکند. فرمود انی اعلم و ما لا تعلم، من خدا یه چیزی از این انسان می‌دانم که شما ملائکه نمی‌دانید. این شخصیت هایی مثل لقمان و سلمان ظهور اون انی اعلم و ما لا تعلمونند، اینو نمی دانستن ملائکه. این دوتا. سوم، این آیه امانت، یکی از اون آیات پربحث قرآن که من یادداشت برداری کردم ولی تا به حال جایی مطرح نکردم، این 10 جلسه حداقل بحث داره، این آیه 71 سوره احزابه، یعنی یک آیه مونده به پایان سوره احزاب، معروف است به آیه امانت. انا عرفنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فاشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما یه امانتی رو به آسمان و زمین و کوه ها عرضه کردیم، همه گفتن نه. این انسان گفت خدایا من این امانت رو میپذیرم. دوستان، این لقمان ظهور امانت الهی است، این سلمان ظهور امانت الهی است، و این امانت تو وجود تک تک من و شما هست، منتها نهفته است، منتها بالقوه است، باید شکوفاش بکنیم. خب نه تنها خداوند، حالا یک شخصیت غیر معصوم الگویی قرآن، برای این که ما نگیم اونا پیغمبرم، او امیر المؤمنین، او امام مجتباز، او امام حسین، به ما چه ربطی داره، خدا یه نفر رو بگو که ما بتونیم به او برسیم، میگه لقمان. شما میتونید بگید اونم لقمان بود، به من چه ارتباطی داره؟ نه، برای شما عرض کردم او برده بود، پایین ترین طبقه اجتماع بود، خرید و فروش میشد، آزاده نبود از نظر ظاهر مثل من و شما، تو این جایگاه بود، اما چرا به اینجا رسید؟ یه سوره در باب لقمان به اسم او، و 10 تا از سخنان و مواعظ او رو خداوند به عنوان آیات جاویدش در قرآن آورده است. این مقام آدمه، این مقام انسان است. و بیایم نوبت دوم، یعنی موضوع دوم، از عظمت این جناب لقمان همین بس که پاره از سخنان او را امامان ما و پیغمبر ما استشهاد میکردن. اصول کافی تو جوامع روایی ما هست، امام کاظم علیه السلام میفهمن لقمان به فرزندش چنین گفت. خب اون آقا به کجا رسید که امام کاظم از سخنانش استفاده میکند؟ این مقام انسانیت است. خب دوتا، یعنی یک موضوع خیلی مهم این بحث این است که لقمان از کجا به این مقام رسید. این خیلی مهمه، این راهگشاست، این جنبه الگویی بحثه. چی شد یه آدم عادی به این مقام رسید که خداوند میفرماد ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. میفرماد ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت میدونید ارزشش چقدره؟ در این سوره بقره ببینید، یعطی الحکمت من یشاء و من یعطی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. خداوند حکمت را به هر کسی به خود میدهد، بعد میفهمد خدا به کسی که حکمت بدهد به او خیر کثیر داده است. دوستان، خداوند درباره تمام دنیا میگه متاع قلیل. این دنیایی که چشم و دل خیلی از ماها رو بسته و گرفته، زرق و برقش، مقام و حکومتش، ثروتش، زیبایی‌هاش، جلواتش، این دنیا میگه و متاع الدنیا قلیل، اما سخن از حکمت که به میان میآید میگه حکمت خیر کثیر است. ما این خیر کثیر رو به لقمان دادیم. این حکمت چیست؟ این حشمت برخلاف نظر بعضی از افراد که میگن که این بحث علوم عقلی و فلسفه است، نه، امام در این صحیفه نور دارن میفهمند حکمت قرآنی از خود قرآن استفاده میشود، ربطی به این علوم عقلی و فلسفه ندارد، به این نهله های فلسفی ندارد. خود خدا میگه حکمتی که ما به او داریم. خوب دقت کنید، این یک کلیدش، یک کلید واجهشه، این یک رمز موفقیتشه. این لقمان چرا لقمان شد؟ ما بهش حکمت دادیم. چرا بهش حکمت دادیم؟ یعنی چی حکمت دادیم؟ خدا خودش میگه حکمت دادیم یعنی چی؟ انشکر لله، ما روحیه شکرگزاری به او دادیم. این حکمت قرآنیست. این شاکر بود. این پیش هر اربابی که میرفت دو سه روز که باش رابطه برقرار میکرد میفهمید این با برده های دیگه فرق میکنه، این سخن گفتنش خیلی حکیمانه است، نکته سنج است. شنیدید که نوبت پیش اربابی بود و این اربابش خربوزه ای آورده بود و گفت که تو قاچ کن اول بخو ببین خربوزهش خوبه اینا، بعد من بخورم. این قاچ کرد و یکی دوتا قاچ خورد، خیلی با ولع و حرص میخورد، یعنی خیلی شیرینه. گفت حالا یه دونه بدیم ما بخوریم. یه قاچ دادن آقا خوردن، اربابش گفت که این که اصلا شیرین نیست، تو یه جوری میخوری انگار شیرین است، صدات هم در نمیاد. دقت کنید، گفت که آخه من از دست مولایم به قدری شیرینی گرفتم که کنار یک تلخی گلگی نمی کنم. دوستان اینو بیارید در سطح بالا، ما و خدا. ببینید خدا چقدر شیرینی به ما داده، چقدر به ما نعمت داده. خداوند در قرآن میگه شما غرق نعمت های منید و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنا. تو آیه دیگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. خب وقت جلسه میخوام بیشتر از نیم ساعت 35 دقیقه صحبت نکنم که با نشاط انشالله گوش بدید. گفت که سخنرانی رو دعوت کنید سه تا میم داشته باشه، مفید و مختصر و مفتی. حالا ما یکیش نیستیم اما دوتاش باشیم. بله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان که خیر الکلام ما قل و دل، زیاد سخن گفتن فایده ندارد، بهترین سخن آن است که کوتاه باشد و گویا تلگرافی باشه. خصوصا الحمدلله شما جوان ها اهل فضلید و گیراییتون خوبه، زیاد نیاز به توضیح نیست. این راهی که خداوند آدرس میده، میفرماد کسی که روحیه شکرگزاری داشته باشه باب حکمت شما به روش باز میکنی. این بحث قرآنی. یه نفر از خود لقمان سوال کرد، من فقط روایتشو میخوانم ولی تقاضا میکنم شما خوب گوش بدید و انشالله اگر تونستید این روایت رو بنویسید به اندازش عمل کنیم. دوستان جوان، شما ابتدای راهید، این حرفو گوش بدید میرسید. حتی خود لقمان میگوید شما میتونید برتر از من بشید. خیلی عجیبه، خودش میگه. یه رفیقی داشت چند سال ندیده بودش، بعد اومد دید که یه نفر داره صحبت میکنه، پای صحبتش هم نشستن یه تعدادی، رفت جلو، تو چهرش خیره شد، دید که رفیقش لقمانه. اومد پیشش گفت که تو بنده و عبد فلانی نبودی؟ گفت چرا؟ گفت از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت از شش تا. گفت من شش تا صفت داشتم، به این مقام رسیدم، خدا به من حکمت داد. حالا یه روایتش امشب میخوانم، یکی دو تا روایتش هم انشالله فردا شب براتون میخوانم. خیلی بحث مهمی است، عرض میکنم بسیار بحث کاربردی هم هست. این بحثی است که من و شما به ارزش خودمون پی ببریم. دوستان، خدا وقتی ما رو خلق کرد به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالق، کنار هیچ مخلوقی نگفت به خودش باریک الله. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، اسیر نفس و شیطانی چه حاصل، بود قدر تو افسون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. به خدا اگر من و شما قدر خودمونو بدونیم ارزون نمیفروشیم خودمون رو. ای کاش ما مثل این صرافایی که هر روز ساعت، خصوصا تو این بازار آشفته این روزها، آقا ساعت 10-11 میان قیمت میگیرن این صرافا. ای کاش ما هم گهگاهی قیمت خودمون رو بگیریم. ما چقدر میارزیم دوستان؟ این آلکسیس کارل فرانسوی، فیزیولوژیست فرانسوی، کتاب نوشته انسان موجود ناشناخته. من یه سری بحثایی راجع به انسان شناسی تهیه کردم، بالا جایی هم مفصل بحثم، شاید یک ماه مبارک رمضان بحث باشه که ما کیستیم. این بدن ما رو تو آزمایشگاه و لابراتوار برده،
گفت این انسان رو نمیشه شناخت. جسم ما رو ها، پیچیدگی هایی که جسم ما داره تو خلقت الهی، اصلا انسان جلوه تام قدرت نمایی خداست در عالم. انسان قدرت خدا را، اراده خدا را، علم خدا را، حکمت خدا را این انسان میتونه نمایش بدهد. خدا گل وجودی ما رو خیلی قوی برداشته، خیلی ملائکه خادم ما هست، ملائکه به انسان سجده کردن. این سجده بر آدم مرحوم علامه طباطبایی بحث خلیفت الله رو میگه احساس به آدم ندارد، همه انسان ها این طورند. پس ما میتونیم از این لقمان هم برتر بشویم، همت عالی باید داشت. ببینید این جمله‌ای که از ایشون سوال کرد این رفیقش، بهش گفت که تو از کجا، گفت که الست عبد آل فلان، تو عبد فلان خانواده نیستی؟ گفت چرا؟ گفت که فما بلغ بک ما نرا، این مقامی که تو داری من میبینم از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت که من از 6 جا به این مقام رسیدم، 6 تا صفت داشتم، آخرش رو اول میخوانم بعد 6 تا رو عرض میکنم و بحثم رو جمع میکنم. لقمان گفت فمن نقص عن هذا فهو دونی، هر کی از این صفاتی که من دارم کمتر داشته باشه پایین تر از منه از نظر مقام، و من زاد علیه فهو فوقی. دقت کنید، میگه هر کی از این صفات بیشتر از من داشته باشه فوق من است، از من لقمان برتر است، هر کی از این صفات بیشتر داشته باشه، قوی تر از لقمان داشته باشه. بعد میفهمد و من، حالا ما انشالله این اولش نباشیم، دومیش هم نمیتونیم باشیم، البته توانشو داریم ها، ولی حالا من یه خورده به خودم سوء ظن دارم، من نمیتونم، شما رو نمیدونم، ما این سومیش حداقل میتونیم. فرمود و من عمله فهو مثلی، آه ما میخوام مثل لقمان بشیم، خدایا تو به ما حکمت بدی، ابواب حکمت رو به روی ما باز کنی. چی کار بکنیم؟ جناب لقمان میگوید 6 تا صفت من دارم، شما داشته باشی مثل منی، 6 تا صفت. صفتاش هم خیلی عرشی نیست که بگیم خدایا، آخه شما بگید آقا از عرش نگو، از فرش بگو، حرفای عجیب و غریبی هم نیست، هممون این 6 تا مطلب رو میدونیم. معلوم برای شما یکی میخونم، چون میگه همه اینا رو که ما میدونیم. ببینید این 6 تا چیست؟ اینا هر کدومش یک جلسه حداقل بحث داره، ولی من فقط میخونم، میخوام روایت رو بخونم و بحثم رو جمع بکنم. ان شاءالله شما نشاط مناجات خونی رو داشته باشید. قدر این مناجات خونی آج آقا میخوانن خیلی آقا مهمه، خیلی مهمه آقا حال دعا آدم تو این ایام داشته باشه. و شما که توفیق دارید تو این جلسه میاد، آج آقا هم برای شما میخواند، از این فرصت استفاده بکنید. گاهی اوقات آقا یه جمله دعا میگیره آدمو عوض میکنه، یک جمله دعا. لذا آدم باید حواسش خیلی جمع باشه تو دعا میشینید، اونم دعای لسان معصوم امام سجاد علیه السلام. خدا حال دعا به هممون بده انشاءالله. من میخوام شما نشاط مجلس رو انشاءالله داشته باشید، که انشاءالله میخواید بعد از من دعا بخوانید و استفاده بکنید، اون نشاط باشه. این 6 تا رو عرض بکنم بحثم تمام. به روح مقدس امام مجتبی صلوات بفرستید. اللهم صل
علی محمد و آل محمد.
پس 6 تا صفت تو من لقمانه، شما اگر این 6 تا صفت رو داشته باشید مثل منید. 1 صدق الحدیث، من آدم راستگوی هستم. به تمرین کنید راست گفتن را. البته جناب سعدی یه جمله زیبایی داره، میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. آدم باید راست بگه، اما هر راستی را نباید بگوید، چون بعضی از حرفای راست گناهه، مثل غیبت هایی که میکنی. غیبت حرف راسته، شما میبینید یه عیبی تو طرف، واقعا هست، اگه دروغ باشه تهمته، راسته، عیب هست، شما میگید غیبته. بعضی از حرفای راست نمامی است، سخنچی نیست. شما حرف آقای زید رو میارید پیش رفیقت آقای عمر، میخواید با این حرف دو به هم زنی کنید. تو جامعه ما نمامی خیلی زیاده، تو هیئت‌های ما هست، گناه خیلی بزرگی. یک جوانی سایه نشین عرش خدا بود، حضرت موسی علیه السلام گفت خدایا این جوان چیکار کرده اینقدر مقام قرب؟ گفت یکی احسان به والدین، یکی نمام نبود. نمامی حرف راسته. آقا افشای عیوب مردم، افشای اسرار مردم، اینا حرف راسته اما همش گناهه. میگه جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. صدق الحدیث. دوم و اداء الامانه، آدم امین باشه.
یادم به نزیده دعایی از امام صادق، یکی از شیعیان به امام صادق گفت آقا میشه برای ما یه دعا کنید؟ یه دعا امام صادق برای شیعه کرده خیلی قشنگه، یادم به نزیده شب برای شما بگم.
دوم اداء الامانه، من لقمان امینم، به امانتهای مردم خیانت نمی کنم.
این دوتا. سوم، و این سومیش سخته، آدم این دوتا رو میتونه داشته باشه اما سومیش خیلی سخته، داره و ترک و مالا، یعنی
من هر چیز بیفایده لغو و بیهوده را ترکش کردم، نگاه بیهوده را، سخن بیهوده را، هر چیزی که بیهوده است. صلواتی بفرستید.
آقا خوش آمدید، آقا خوش آمدید.
من هر چیزی که بیهوده بود لغو بود. دوستان یکی از مصادیق لغو فضولی های انسانه.
شما سوره مؤمنین رو خوندید دیگه، وقتی خداوند میخواد بگه قد افلح المؤمنین، این مؤمنین کیان که اهل رستگاری هستن، اول میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون.
دومین صفتی که مؤمن داره، از هر چی که لغو است دوری میکند. فضولی یکی از لغویاته، یعنی یه کاری، یه سوالی به من و شما ربطی نداره، بحث تجسسه. آقا کجا کار میکنی، چقدر حقوق میگیری، چی کار میکنی. خدا رحمت کنه این مرحوم آقای دکتر شهیدی رو که به حق مقام معظم رهبری، به ایشون توی پیامی که ایشون رحلت فرمودن، خیلی انسان بزرگی بود، لقب علامه دادن، علامه دکتر جعفر، سید جعفر شهیدی، کتاباش هم خیلی نورانیه. یکی از همراهان ایشون میگفت یه روایتی رو ایشون خیلی میخوند برای ما، این روایت خیلی مهمه، که ایمان انسان کامل نمیشود مگر کاری که به او مربوط نیست درش دخالت نکند. چقدر روایت کاربردیه و به درد آدم میخوره، چقدر آرامش به آدم میده. سوالی که بیجاست، کاری که اصلا با آدم ربطی نداره، آدم نپرسه، دنبالش نباشه، تو کارهای خصوصی مردم دخالت نکنه، تجسس نکنه، یکی از مصادیق لغوه. من لقمان ترک و مالا، یعنی هرچی بیهوده بود ترکش کردم. این سه تا. چهارم و قو و بصری، مراقب چشمم بود.
آقا این کتابایی که راجع به حالات شهداست بخوانید. این شهید احمد علی نیری، عارف بزرگ، که عارفی مثل آیت الله، آقای حق شناس تعریف او را میکرد، گفت یک نوبت دیدم او در سجده است، ما بین زمین و آسمان است. کتابش چاپ شده، همین مؤسسه شهید ابراهیم هادی چاپ کرده، خیلی کتابش خوندنی است. این جوان یکی از ویژگیاش، نه این، خود شهید هادی هم همینطور بود، اینا یکی از اسباب رسیدن به این بالاترین مقام معنوی شهادت، مراقب چشمشون بودن. چشم. دوستان روایت داریم که غضوا ابصارکم ترون العجائب، این مراقب چشمتون باشید، عجایب عالم رو به شما نشان میده. خیلی مهمه. قز و بصری، بنا شد فقط روایت رو بخونم، من لقمان این چشمم مراقب بودم. این چهار تا. پنجم و کف و لسانی، زبانم هم حفظ کردم، حرف بیهوده نمی زدم. بالا ما که اگر از من و شما سوال بکنن آقا چند تا گناه زبان میدانیم، شاید بیشتر از 10 تا نتونیم بگیم، اما من آدرس یک کتاب رو به شما میدم. یک کتابی است به نام نقش زبان در سرنوشت انسان، آقای محمد مهدی فقیه ایمانی نوشتن، از علمای اصفهان، خیلی کتابای خوبی دارن ایشون، یک کتابش هم اینه. ایشون فهرستشو ببینید، و اگر کسی بتونه این فهرست، یک کار فرهنگی خوب، تو این فهرست اگر 40 تا گناه اگه همشو بتونید مثل یک دفترچه کوچیک، اگر بتونید یک کار فرهنگی بکنید، پخش بکنید، خیلی از گناهان زبان رو ما نمیدانیم گناهه. ایشون آدرس 193 تا گناه زبان میدهد، 193 تا. این
جرمه قلیل جرمه کثیر. حالا راجع به زبان بماند بحث زیاده. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد ملاک و عقل رجل کلامه. یکی از جاهایی که آدم میزان عقل خودش و دیگران رو میتونه بسنجه تو نوع حرف زدنشه، تو حرفایی که میزنه. آدم وقتی حرف میزنه عقلش، میزان عقلش ظهور میکنه. یکی هم تو نهج البلاغه فرمود المرء مخبوب یا مخبوع تحت لسانه، آدمی مخفی است در زیر زبان. این زبان پرده است بر درگاه جان، چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید. یعنی شخصیت ما زیر زبان ماست، میزان عقل ما هم تو کلام ماست. زبان خیلی مهم است. امروز یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما گرفتارش هستیم این بی‌تقوایی زبان است. امیرالمومنین خطبه‌ای دارن تحت عنوان 176. خیلی خطبه عجیبی است که آقای حق‌شناس می‌فرمودن که بهترین خطبه در سیر و سلوک الی الله این خطبه 176 نهج البلاغه است. ممکنه شمارش شما یعنی بعضی نهج البلاغه پس و پیش باشه، مثل فیض الاسلام با نهج البلاغه دیگر. ابتداش هست انتفع او به بیان الله، با این عبارت شروع میشه، و تعذو مواعظ الله، با این عبارت شروع میشود. بعد اونجا امیرالمومنین یک بحث مهمی راجع به زبان دارد. یک عبارتش اینه والله ما ارا عبدا یتقی تقوا تنفعه حتی یخذن لسانه. به خدا قسم ندیدم تقوا برای یک انسان متقی سود داشته باشه مگر اینکه زبانش را حفظ کند. تقوای زبان، این زبان خدا می داند به دل پیامبران الهی و اولیاء الهی چه ها که نکرد و چه دلهایی رو نسوزند. حتی راجع به امیر المومنین دارن. یه شب مالک میگوید امیر المومنین نماز مغرب عشا خواندند و به من فرمودند که مالک میای خونه؟ گفتم آقا افتخاره. میگه رفتیم خونه، تو اتاق که نشستیم این چراغی که روشن بود اینو خاموش کرد. بعد امیر المومنین فرمود که مالک من آدم خوبی هستم یا آدم بدی هستم؟ عرض کرد که آقا این چه حرفیست امیر المومنین؟ فرمود اگر من آدم خوبی هستم چرا مردم انقدر علیه من حرف میزنند؟ یعنی این زبان امیرالمومنین رو هم عاجزش کرد. یعنی اومد گلایش رو به اون صاحب سرش و رفیقش مالک بگوید. آقا امام حسین علیه السلام مرحوم شیخ شوشتری، بذین نکته رو بگم و این بحث رو عرض بکنم تمام. بله بذارید این دوتاش باشه برای فردا شب، این چهارتاشو داشته باشید، دوتاش باشه برای فردا شب انشالله عرض میکنم. خب این و کف و لسانی، این زبانمو حفظ کردم. شیخ شوشتری خدا رحمتشون بکنه میفرماد که دوستان ابی عبدالله یه مجلس بگیرید بیاید برای گریه های ابی عبدالله گریه کنید. شما میدونید امام حسین روز عاشورا چند جا بلند بلند گریه کرد. یکی از جاهایی که امام حسین گریه کرد کنار زبان مردم بود. یعنی این زبان عشق امام حسین رو در آورد. همه تون شنیدید قرآن رو دست گرفتند، لباس پیغمبر پوشیدند، عمامه پیغمبر به سر گذاشتند، سوار اسب نشدند، سوار شتر شدند، اومدن مقابل لشکر ایستادند، با قرآن باهاشون احتجاج کردند. بعد فرمودن که الله اکبر چقدر امام حسین مظلومه، چقدر امام حسین مظلومه. فرمود که لمت هستهلون دمی. فرمود شما برای چی ریختن خون منو بر خودتون حلال میدانید؟ میدونید که اینها تو فرات غسل کردن که قربتن الالله حسین رو با غسل بکشند. وجود مبارک امام سجاد گریه می کرد، می فرمود که 30,000 نفر اومدن به کشتن بابای من، کلون یتقرب الالله به دمهی، همه اومدن برای قربتن الالله بابای من رو بکشن. فرمود چرا ریختن خون من رو بر خودتون حلال؟ همشون یک جمله گفتن، همه تون شنیدید امام حسین پیاده شد، های های گریه کرد. همه گفتن بغزن لعبیک یا حسین.
20 سال از شهادت وجود مبارک مولا امیرالمؤمنین میگذره. امیرالمؤمنین سال 40 از دنیا رفتن به شهادت رسیدن، کربلا سال 61 بود. پیاده شد، های های گریه کرد برای مظلومیت بابایش امیرالمؤمنین. شما میدونید امیرالمؤمنین از امام حسین خیلی مظلوم تر بود. زیارت قدیریه امام هادی رو بخوانید، امام هادی است با این جمله شروع میشه، میگه السلام علیک یا اول مظلوم، سلام بر تو آقایی که اول مظلوم عالمی. میدونید چرا؟ چون خون حسین رو یک روز ریختند، اما خون دل علی را 30 سال خون به دل علی کردند. و میدونید که از قصه های علی چی بود؟ فاطمش بود. من فقط همین جمله را عرض بکنم، استفاده بکنید. 30 سال از شهادت حضرت زهرا گذشته بود، یا فاطمه الزهرا. دوستان در آستانه شبهای قدر هستیم، باطن لیلت القدر فاطمه است. از حضرت زهرا مدد بگیرید، نه من و شما، امامان ما از باطن مادرشون مدد میگرفتند. ما نمیدانیم چه مقامی مادر دارد. امام باقر، نمیدونم امشب چرا دل من رفت سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. امام باقر تب کرده بود، هی صدا میزد مادر فاطمه فاطمه. یعنی ما هم متوسل به مادرمون میشیم، ما هم از باطن مادرمون مدد میگیریم. 30 سال از شهادت حضرت زهرا گذشته بود. ابن عباس میگه من یک نوبت، این آخرای عمر امیرالمومنین، میگفتم آقا چرا محاسنتون رو خضاب نمیکنید؟ یه نگاه اطرافشو کرد که نامحرم نباشه، یعنی هنوز هم من مظلومم. یه نگاه اطرافشو کرد، فرمود من هنوز عزادار فاطمه هستم. این یک نکته. بذارید این از حرف از سلمان هم زدم، این جمله هم عرض بکنم. سلمان خیلی خوش به حالش، فرمود وقتی میخواست بره مدائن، فرمود سلمان رفتی علامت بهش داد که اگر رفتی قبرستان سلام دادی، به تو جواب سلام دادن، دیگه مرگت نزدیکه، دیگه وصیت نکن، من خودم میخوام بیام همه کاراتو کنم. سلمان از دنیا رفت، امیرالمومنین از کوفه آمد مدائن، همه کاراشو کرد، گذاشت. این یک سریست، این سریست امیرالمومنین تو این قبر دارد. ما متاسفانه میریم عتبات، نمیتونیم بریم قبر سلمان. وقتی سلمان رو تو قبر خواباند و مراسم تمام شد، مراسم قبر، این صورتش رو گذاشت رو سینه سلمان، گفت سلمان سلام منو به فاطمه برسان، بگو علی خیلی مظلومه بعد از تو. اینه که میگیم امیرالمؤمنین از سید الشهدا مظلوم تر است. به روح با عظمت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا دو تا صلوات بلند بفرست.